که من دوستش دارم، با اینکه در دانشگاه بازار درس خونده نه در دانشگاه دیگری، ولی این گوشه کنارها شناسایی کرده نقاطی که باید رسیدگی بشن. خیلی خوب بودین. اینکه گفتی مثلا در روندت اونجاها اون کارهایی که باید انجام بدم رو کنار گذاشته بود، حال وقتشه، این قشنگ بود. 913-1175 نوشته: سلام ارادت، به نظر شما مسئول دلسوز و با ترحمی پشت اقتصاد کشور ما هست که چشم دیدن اقتصاد پر رونق کشور مردم ما رو داشته باشه؟ بذار سوال اینطوری ازت مطرح کنم عزیزم، اصلا تو ننوشتی ولی دوستت دارم، ازت این سوال رو میپرسم: آیا مردم دلسوز و با ترحمی پشت اقتصاد هستن که متوجه بشن اقتصاد مال اوناست نه مال مسئولا، و چشمشون رو از دست دیگران بردارن، خودشون حمید رضایی خودشون باشن؟ این سوال مهمتری از این که تو پرسیدی به نظرم، البته نظر تو هم محترمه. روایت رو ادامه بده حمید رضا.
من یه سری کالاهایی که سودش کم بود گذاشتم کنار، دستبندی کردم، کالایی که دستش هم زیاد بود و تولید کننده هاش یا تاجراش هم خیلی قوی بودن، اونا رو هم گذاشتم کنار، اومدم سراغ یه محصولی که تقریبا غریب بود و کسی چشم و عرضم به خدمت شما که دل سرمایه گذاری روش نداشت.
به نام خدا اقیانوس آبی. خب
یادمه که حالا اگه بیشه خاطره گفت، من اولین بار که به صدا
همه رو داری خاطره میگی تبرد
خاطره است. خب. اولین باری که من دو تا کارتون از این بار رو پیش یکی از دوستان خیلی قدیمی بردم که هنوزم عرضم به شما که باش مراوده داریم، دوستان منو کشید کنار و به من گفتش که من تو رو خیلی دوستت دارم، سنش از من بیشتره، گفت خیلی دوستت دارم و این کارو نکن، این ضرر میده.
الان خودش
دو سال بعد من کالام دو سال تاریخ داشتش، دو سال بعد من چون میدونستم که این آقا ایوبمون نمیتونه این کالا رو بفروشه، بهش سر زدم و اون بار ازش گرفتم، دو تا کارتون جدید بهش دادم.
ول نکنش خوبه ریاست، خیلی ول نکنش خوبه.
آره یه گریز بزنم، سال 96 و 7 آقا ایوب ما اومدش برند ما رو پیش ما میفروخت دیگه. بله یعنی اون جایی که اون کارو میکرد اون ضرر کرد، ورشکست شد، اومد اینجا با ما یه استارت جدیدی روی این محصولی که خودش سال 83 من توصیه کرده بود که اینو انجام نده، و اگر صدای منو میشنوه بهش سلام میکنم از همینجا.
سلام میکرد ایوب خان، اگه صدای حمید رضا رو میشنوه سلام ایوب خان صفی مایا بود. خب
بعد دیگه ما سال 96 تا 99 و 1400 که دیگه ایشون 30 سال به اصطلاح بیمش تموم شد، دیگه بازنشست شدش و کلن از کارم رفت کنار، ولی با برندی که
با برند شما
توصیه کرده بودش که ادامه نده، با این کارو به پایان
رسید. هر هیم میگه بهش مثلا دیدی گفتی زرار میده آها اینه. خب یه خود سریع تر بگم زمان دشمنه
دیگه. کالا رو همه رو گذاشتم کنار، همین یه دونه قلم کالا موند و منو دیگه فقط به اون کالا میشناختن. شماره تلفنم رو زدم پشت بسته ها، چاپا رو عوض کردم، لیبل ها رو عوض کردم، یواش یواش تصمیم گرفتم که انتقال تکنولوژی بدم و این گفتم این سودی که قراره اونا با این محصول ببرن و برگردونم داخل و
خودمون ببریم،
خودمون از تولیدش هم.
این چه سال چند وقت همیزا؟
این میادش توی 91 و 2.
آه من اینجا رفیقمون الان اضافه میشه
بیاره. نه رفیقمون اضافه شده الان.
خوبه کجا پر پریدی هر موسیقی پس
شما این سوال کردی، من داشتم 83456
من گازشو گرفتیم رفتیم. خب حالا دیگه ما کرایی آی موسیقی گرفتیم سوارش کنیم اگه صلاح میدونی. یه پر نزدیکتش رفقا الان ما از اول ماجرا، البته آقای موسوی همراه ما بودن، اسم کوچیکشون رو نمیدونم.
سید امین
موسوی عزیزم. خب حالا بیا جلو، انقدر دور نشو، دور مشو به قول اون دوستان خراسانیمون. از کی سید امین اضافه شد به شما؟
از سال 1388.
چرا چطور
دیگه اونجا کار توسعه داده بودیم، نیاز داشتیم که هم سرمایه گذار بیاد هم شریک بیاد، هم عرضم به خدمت شما که ایشون، من با برادرشون تو مقاطع مختلف کارهای شراکتی می‌کردم روی همین کالاهه، ولی دیگه یه داستانی شد. پدر خانم به اصطلاح اخوی آقای موسوی یه روز اومد پیش ما، خدا رحمتش کنه، گفت آقا ما دامادمون بخوایم کار نکنه باید چی کار بکنیم؟ گفتیم نمیدونم، هر کاری می‌خوای بکنی بکن. گفتش که چقدر اینجا سرمایه الان تو این قسمت گذاشته؟ گفتیم اینقدر. گفت اینو بدید این بره، گفتیم نداریم، گفت باشه حالا این میره هر موقع داشتید بدید. دیگه رفتش و عاقبت به خیر شدش و خونه تو زعفرانیه داره الان و اوکی همه چیش، ما همون داریم.
این پدر خانم خوب از بس که با برادر سید امین شراکت کردی با خودش شریک شدی.
بله دیگه خیلی دور نرفتیم، یه شناختی داشتم از اخویش و توی این فواصل از سال 84 با خودش آشنا بودم، جست گریخته میدیدمش. دیگه جایگزینی رو خیلی چیز نکردم، ایشونو به طور اخویش موقت بود، ایشونو دیگه کامل آوردیم. 50-50 شد.
50-50 شدیم. میان از بس با برادر شراکت کردیم، 50-50 با داداش بس. اینم خوبه باش، یعنی تعادلی به هم نخواه. یه موسوی رفت موسوی آمد باش. باش خوبه، باش خدا رو شکر و این وسط تعادل موسوی ها به هم نخورده. خب سید امین موسوی عزیزم سلام میکنم بهت، خیلی خوشحالم که از ابتدای بس با ما بودی و خدایی هم مشاوره های درست دارم. اون جاهایی که میبینی همینجا ساکت میشد داشت به حرف سید امین گوش میداد که بگی چی بگی. خودت تعریف کن همین از کی آمدی ورود کردی و چرا ورود کردی اصلا، چی جذاب بود برای تو؟
منم در حقیقت راستش من لیسانسم مدیریت بازرگانی، فوق لیسانسم مدیریت بازرگانی، دکترا هم گرفتم تو همین رشته
بازرگانی.
بله
تو هم ول نکنت خوبه.
بله منم ول نکنم خوبه. من یه از اینجا ورود کردم به مواد غذایی. من سرباز وظیفه تو وزارت بازرگانی بودم و یه مجموعی
سربازیش هم وزارت بازرگانی.
بله.
بوده جلال خالق.
بله. سربازی وزارت بازرگانی امریه بودم، یه مجموعی تو منطقه اقدسیه دست من بود. من اون موقع ما اسمشو گذاشتیم باغ بهشت.
خب
که 5 تا رستوران بود و 5 تا تالار و این چیزا. از اونجا من ورود کردم به کار مواد غذایی، یعنی در اصل آشنایی پیدا کردم به مواد غذایی.
سال چند بود این؟
سال 81 تا 85-86 که دیگه با حقیقت منش آشنا شدم. من اونجا مسئول اونجا بودم و یه مجموعه فوق العاده عالی اونجا ما راه اندازی کردیم که در نوع خودش بی نظیر بود برای اون سالها، یعنی همچین مجموعه تو ایران نبود. بعد اونجا چون من ورود کردم به مواد غذایی، تصمیم گرفتیم، چون آقای حقیقت منش، حالا اینم نگفتم، آقای حقیقت منش از سال 73 رستوران هم داشتن و هنوزم دارن. ما اونجا با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه رستوران داشته باشیم یا تالار داشته باشیم، بریم سراغ مواد اولیه رستوران ها. اون موقع هم رستوران و تالار انقدر نبود، ولی زمینه رشدش زیاد داشت فراهم
میشه. آره یعنی افقش معلوم بود.
دقیقاً افقش معلوم بود. برای همین ما، ایشون هم فرموده، ما نمیتونستیم ورود کنیم به کالاهای اساسی، چون عملا نه اونقدر سرمایه شده داشتیم نه اونقدر قدرت. اومدیم یه کالاهایی رو انتخاب کردیم، اصطلاحا کالاهای کندرو ولی با سود بالا. مثل الان پودر سوخاری، واقعا کالایی که ما انتخاب کردیم. پودر سوخاری رو ما انتخاب کردیم، مثلا سویا سس انتخاب کردیم، یه کالاهای مثلا برای اولین بار ادویه های گراندردار رو آوردیم. برای اولین بار ما به صورت قانونی، اینا که میگم هم به صورت قانونی، نودل وارد کشور.
چون واقعا اینا مثلا هر کسی که در بازار مواد غذایی کار کرده باشه میدونه که اینها متاسفانه قاچاق و تاریخ در
بحث. بله دقیقاً. بله بله. و اصلا تاریخ عوض می‌کردم قدیم. ما به صورت قانونی، خب قانونی آوردن اینا فوق العاده سخت بود. حالا اون موقع ما بحثمون همین بود که میگفتیم، بحث ما همین بود که ما میگفتیم که خب شما باید کلی هزینه میکردی، معلوم نبود اون کالا میاد داخل کشور فروخته میشه یا نه. برای همینا خیلی ها میامدن و جا میزدن. ما هم شاید خدا کمک کرد، ما یه سری کالاها آوردیم و تو هم کالا بعضیش شکست خوردیم. یعنی اینجوری نبود که همه کالاهایی که آوردیم موفق باشه.
خاطرتون میاد مثلا رو چه کالاهایی، نمیخوام حالا قطعا اسم بگین چون بعد میخوام برگردونم به دکتر یاسر. از نظر چون یه استراتژی که حمید رضا بهش اشاره کرد، حذف فرایندهای غیر ضروری یا حذف فرایندهای زیانده یا حذف فرایندهایی که برای ما متساوی طرفین بودن نبودنشون.
درست.
این یکی از خب اقدامات اصلاحی در میانه مسیر رشده. چند درصد اون کالاهایی که می آوردین متوجه شدید که اینها برای شما حاوی شکست خواهد بود یا بازار خودش نخواهد یا
مردم پیش ما وقتی که ما میشستیم رو کالاها فکر میکردیم، خب کالایی که میگم سخت بود آوردنش، یعنی باید میرفتی، ما همیشه به سازمان غذا دارو بحثمون این بود، میگفتیم حداقل یه اجازه موقت برای ورود کالاها بدید، یه تست بازاری بشه زد، مجبور بودیم بشینیم کالاها رو انتخاب بکنیم، اونایی که به ذهنمون میرسید که موفق میشیم میآوردیم، ولی خب همشون موفق هم نمیشدیم، مثلا روغن زیتون آوردیم شکست خوردیم، سویا سس آوردیم شکست خوردیم، ولی مثلا پودر سوخاری که آوردیم موفق شدیم.
همین میگه نگو البته نگو، خب بگو
تو پودر سوخاری حالا برندامون واسه
همین چی میخواد بگو چی میخواستی بگو
قرارش که اصلیه رو نگیم دیگه.
چرا نگیم؟
نه نه اشکال نداره،
اشکال نداره،
ما
طوری نیم یه آب بیارید
تک تک این برندام راست حسینیش ما ثبتش کردیم، یعنی با دید این که اصلا ما بحثمون این بود، ما میگفتیم من همیشه تو ذهنم این بود که این برندام مثل بچه آدمه، یعنی ما اینا رو بزرگ میکنیم یه روزی اینا دست ما رو میگیرن، خب و همین اتفاق هم الان برای ما افتاده، الان ما شاید شرکت ما نزدیک 15 تا برند ثبت شده داره تو زمینه‌های مختلف، که بعضی از اینا مثلا تو ما تو زمینه پودر سوخاری خودمون 3 تا 4 تا برند داریم که با قیمت‌های مختلف الان داریم تو بازار، خودمون با خودمون رقابت
کردیم، یعنی در حقیقت شما خودتون بازارگردانی دارید. حالا ازم اینجاست این نکته‌ای که وجود داره و نباید ازش غافل شد، شاید این سوال متبادر بشه به ذهن که خب چه ضرورتی داشت این برند رو ثبت بکنید؟ رفقا این که الان برند وارد میشه ثبت میشه به سمت تولید میره، این مهمه، یعنی ما حرف خیلی خوبی زد حمید رضا و حاشیه سودی که مثلا کشور مبدع باید بخوره، چرا من این کارو نکنم وقتی من معونم امکاناتشو دارم، خب خودم میام خط تولید و فرآیند اجراشو انجام میدم و کارامو انجام میدم و جلو میبرم. ازت میخوام اینجا یه استراحت کوچیکی بکنید. نوشتن سلام شب آفتابیتون بخیر، خیلی ممنون از بیان جناب دکتر احسان، مشخصا معلومات و تجربه زیاد دارن. تا دلت بخواد، تا دلت بخواد
دارن.
عرض خدمت شما که نوشتن جواب وقتی که شما که شاهز متبهری باشی و دانش اقتصاد مناسب آب، یعنی دانش اقتصاد مناسبی هم داشته باشی ولی زمینی که شاهزی بستر کشت شما رو مسئول تهیهش باشن ناسالم در اختیار شما قرار بدن، شما موفق میشی. چیزی به عنوان بازار اقتصادی ناسالم وجود نداره. حالا من اینو گفتم یاسر بهترشو بهت میگه. موفقیت یعنی استمرار، تلاش، تعهد برای رسیدن به نتیجه کامل عمل کرد. اینی که از دکتر یاسر احسان یاد گرفتم. نه امشب ما در همواره گفتگوهامون به این نکته مهم میرسیم. فرنگی‌ها بهش میگن دیدیکیشن یا هم ول نکن بودن. بهش میگن دیدیکیشن. یعنی چسب کار بودن. حالا البته نظرت میگم قابل احترام ها، من قطعا میدونم که ممکنه تو صاحب تجربه هایی بوده باشی که آزارت بده، من بهشون احترام میذارم، اما بیا حرفای دکتر یاسر رو بشنویم. توی نقطه ای که داریم با هم صحبت میکنیم، چه با سید امین چه با حمید رضا، خیلی اولا خیلی تیر باحالی هن، یعنی هر چقدر که دکتر امین میره جلو و فلان و اینا بیمهابا و چست و چاواک و ایناست، عوضش حمید رضا نرم و نازک و دیر میراست. و مثلا فرض کن اصطلاحا مدیر ریسکشون حمید رضاست، مدیر توسعهشون سید امین، اینجوری به نظرم میاد. یه نکته وجود داره، به نکته اشاره کرد دکتر امین و اون اینکه در برخی از در ورود برخی از اجناسشون بدون مطالعه که نرفتید برند بیارید،
100% بدون همینو مطالعه نه.
یعنی مطالعه بازار انجام شده، امکان سنجیش هم شده، پیش بینی هم شده، ولی اووردن تقف و نفروخت. این شکست کسب و کاره یا شکست راهبرد دکتر، یا اینکه این چه جور شکستیه، یا اصلا شکست حساب میشه؟ این قبوله قبول نیست، جزء دستبندی شکست هست نیست؟
خب شاید آن چیزی که ما فکر میکردیم برنده و اوردیمش مشهور بوده، برند نبوده.
آها، به خاطر همین تحقیق بازار گولمون زده، یعنی
قطعا.
خب
میخوام بگم این یک در واقع چیزی که باید بررسی بشه، من نمیدونم چیه ها، میخوام بگم این باید بررسی بشه. و نکته دوم که خیلی خیلی مهمتره، شناخت بازار هدفه. آقا ما فرهنگمون، روشمون، مدل غذا خوردنمون، مدل چاشنیامون، مزه هامون فرق میکنه. مدل فرهنگی بازار مقصد رو باید خوب شناخت. اون جایی که اوریجین مبدع ماست ممکنه یه چیزی برند باشه تو اون مشیه و فلان و ایناست، ولی اینجا ممکنه نباشه.
آره خب سویا سس رو مثلا با سوشی ممکنه بخورن، ولی مثلا با سمبوسه نمیشه زد.
ولی یه نکته داره،
یه نکتهش
اینه که مثلا همین پودر سوخاری
خب
شاید تو داخل کشور ما سال 75 به ازای هر نفر شاید 200 گرم در سال سرانه مصرف بوده.
آها.
حالا این استمرار ما همین امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم شاید نزدیک 2 کیلو باشه. میدونین یه چیزی یه
تاریخ
کالا رو بیاری دمم بکشی
باید دم ببین. شما یه نکته ای هم باید من آقای حقیقت منش اون موقع میرفتیم سراغ شکر و رقاب بود میگم ببین
نه
شما...
من کاملا با گوشه بازاری که انتخاب کردن کاملا موافقم.
ما مجبور بودیم با توجه به توانمون با توجه به سرمایه‌مون بریم کالاهایی رو انتخاب کنیم که در حد توان خودمون باشه،
برای سرمایه دارام نصرفه.
دقیقاً ببین مثلا ما یه نکته‌ای که داشتیم که برای انتخاب کالامون این بود که کالا مدت زمان تاریخش طولانی باشه و حجیم باشه. علتش چی بود؟ مثلا ما میشستیم با هم دیگه فکر می‌کردیم میگفتیم ما اگه یه کالایو از کشور همسایه بیاریم و سنگین باشه احتمال قاچاق اومدن اون کالا زیاده. یه کالایی انتخاب میکردیم که حجم باشه، سبک باشه و نصرف
ریالش پایین باشه.
ریالش پایین باشه.
مثلا همین نودل، مثلا پودر سوخاری.
دقیقاً. مثلا ما همیشه با خودمون فکر میکردیم میگفتیم اگر یک روزی حتی پودر سوخاری دیگه نتونیم بیاریم، یعنی این فکر رو از سال 88 میکردیم. ما سال 92 93 شروع کردیم به تولید کردن و درستم بود میگه چون بحث راجع به شکستم هست. من گفتم ما شکستم داشتیم، اینجوری نبود که همه کارهایی که کردیم
آره زندگی به سپریان باشد
اصلا
و فلان.
اصلا اینجوری نبوده. من یادم ما از سال 88 ورود به فروشگاه زنجیره‌ای هم کردیم. ما الان تو تمام فروشگاه زنجیره کشور هستیم.
خب
شما نه آقای من حالا اسمی ببر، ولی یکی از این فروشگاه زنجیره‌ای من یادم به من آقای حقیقت منش همین سال پیش برای ورود یه برند جدیدمون میگفت من یادم از سال 88 با تمام مشکل از سال 83 شما دارید به ما جنس میدید، حتی برندهای معروف نمیتونن همچین کاری بکنن. خب این اول خواست خدا بودش، بعدم تلاش و به قولی استمرار ما.
آقای دکتر میگن استمرار برد. استمرار و تعهد داشتن.
یه نکته هم که من بگم حالا شاید برای مخاطبا جالب باشه، برای شنوندا، من و آقای حقیقتمنش این همه سال با هم شریک هستیم، بنده تو این همه سال هیچ وقت تو فروش قیمت گذاری دخالت نکردم. 0 تا 100 فروش قیمت گذاری دست آقای حقیقتمنشه.
کی میتونه اصلا؟ کی جرأت داره با استایل
صرف تا صد تولید و کار پشتیبانی با منه و ما با این موضوع کنار اومدیم.
این تفکیک نقشه خیلی مهمه. خیلی همینجا میخوام اتفاقا همین ببین هیچ کس منکر فرانقش نیست. سیاست ما با هم راجع به چیز عمل کرده حد اکثری فراتر از عمل کرد حرکت کردن راجع به فرانقش صحبت کردن، فرانقش بودن آدم ها با هم صحبت کردیم، اصلا با هم توافق نظر داریم. اما من اینو توی گفتگویی توی شبافته نمیدونم یادم نمیاد کی بود، اما با هم این رو هم صحبت کردیم که تفکیک نقش ها توی بحث سازمان اسباب استمرار درست رو فراهم میکنه، نمیپیچیم به هم. چیزی که الان دارم میبینم الان تفکیک نقش این وسط درست اتفاق افتاده انگار، چیزی که داریم رخی که داریم میبینیم، چون موضوع اون بررسی شکسته. ولی نکته هم بگم در تکمیل فرمایش دکتر یاسر که ما درگیر شکست های شما نمیشیم، ما داریم میبینیمشون، فقط یاسر داره گمانه های خودش رو میزنه به عنوان یه آدمی که خب متوهل تو این قصه و این گمانه یا درست است یا نیست یا رگه های از حقیقت داره یا ندارد. ولی حالا به این سوال تازه دقت کن یاسر، آیا عدم تفکیک نقش ها در کسب و کارهایی که در مرحله رشد قرار میگیرن، چون تو مرحله رشد رو به عنوان یک بزنگاه معرفی کردی برای ما و اونجاست که میدون مین اتفاق میفته برای سازمان ها و کسب و کارها، خواه بقالی کوچکی باشد خواه یه مغازه آرایشگری باشه که بخواد حالا صندلی برقی اضافه کنه وچه تفکیک نقش ها و خط گذاری بین نقش ها، تمرکز دادن به کارهای تخصصی و تمرکز زدایی از کارهای غیر تخصصی، اینا چقدر میتونه کمک بکنه؟ بفرمایید.
این دوتا موضوعی که فرمودین به اضافه قوام بخشی به زیر ساخت ها،
اینو ترجمهش کنم چون میدونم مفهومش من متوجه هستم و میخوام برای مخاطب باز بشه.
یعنی باید زیر ساخت هایی که ما برای کسب و کارمون ایجاد کردیم نهادینه بشود، تبدیل بشود به موضوعی که در واقع به سمت افول نمیره. ما از یه حد اقلی کمتر نخواهیم شد. فرهنگش رو ایجاد بکنیم به پایداری برسه، زیرساخت‌های اصلی. وقتی این زیرساخت‌های اصلی، اون وقت ما میتونیم ادعا بکنیم از مرحله رشد وارد مرحله بلوغ شدیم.
اگر من زیرساخت‌هام رو قوام دادم و اونها رو محکم کردم، تبدیل به فرهنگ نهادینه یه کسب و کارم کردم، چه بقالی کوچکی باشد چه شرکت تولیدی، اون وقت میتونم بگم
فارغ از اسکیلم هستن.
آره، از مقیاس سواس، سر سلامت از مرحله رشد بردم تو بلوغ.
حالا گام نهادم به مرحله بلوغ و وقت چیدنه.
این چیدنش همون جاییه که میگه رفتم فروشگاه زنجیره، میگه از 83 تا الان داریم جنس میدی.
چرا به اینجا رسید؟ برای اینکه زیرساخت‌هاشو فراهم کرد.
آها.
این قوام پیدا کرد و درست چیده شد سر جای خودش. اون دوران رشد رو همونجور که خودشون هم اشاره کردن، با پیگیری و تعهدی که داشتن، استمراری که داشتن، سعی و خطایی که داشتن، تونستن دوام و قوام بهش بدن. حالا وارد مرحله رشد میشن. حالا تو وارد مرحله بلوغ میشن، ماتوریتیه، که مرحله پنجمه. اینجا تا مرحله چهار هر چی کاشتی اینجا موقع برداشتن
دیگه، اینجا رسیده چینیه دیگه. الان
ما تا قبلش هیچ انتظاری نداریم توی مراحل کسب و کار که بخوایم آورده‌ای برای ما داشته باشه. تا قبلش فقط داریم سرمایه گذاری میکنیم، یا به قول معروف داریم پول خرج میکنیم، داریم عمر خرج میکنیم.
در مرحله داشتیم اصطلاحا، کاشت و گذراندیم، در مرحله داشتیم و بعد تو بلوغ برداشت میکنیم،
تو بلوغ برداشت هست. و تمام هنر سازمان ها به این است، نگم سازمان بگم کسب و کار، هنر سازمان کسب و کارها به اینه که تایم بلوغشون رو زیاد بکنن.
آفرین، احسنت.
چون ما ناگزیریم به این که بیایم تو مرحله افول و بازسازی،
و هر حال اتفاق میفته
تو این بلوغ نتیجه گیری کنیم.
تایمه، یعنی این نموداری که میخواییم بکشیم، این
زنگوله یارو،
این قسمت رو بتونیم رویش بکشیمش، تایم بلوغمون رو زیاد بکنیم. اگر بیش از اندازه تو مرحله رشد بمانیم، دیگه مرحله بلوغمون کوچیک میشه، میفتیم پایین. تمام هنرمون رو اینجا باید به خرج بدیم که زمان بهره برداری و زمان بلوغ کسب و کارمون رو اگر ایکسه بکنیمش، دو ایکس بکنیمش، سه ایکس بکنیمش، چار ایکس.
چطوری میتونه اتفاق بیفته یاسه؟ این به هر حال حالا رفقا اشاره کردم، میگم واژه‌های انگلیسی رو، آره یه روز این دفعه ما هاشم گفتیم یاسه راحت باشه، بعد مدت ها اومده گفتیم زنگ فارسی بیخیال چیم، ولی تلاش کنید بچه ها فارسی تر حرف بزنیم. گفتم که گفته باشم اصلا خدمت که یاسه. خب من چطور میتونم این زمان برداشتم رو مدید بکنم؟ چطور میتونم این
چند تا عامل خیلی مهم داره؟ یکیش وارد فاز نوآوری بشین.
آفرین، احسنت.
یعنی یکی از ابزارهای خیلی مهممون نوآوری است. نوآوری در محصول، نوآوری در خدمت، نوآوری در نوع ارائه، نوع توزیع، نوآوری در تامین کنندگان. یکی از در واقع کلیدی ترینه این بحث اینوویشن در همه ابعاد نوآوری.
یه دونه رو نوآوری که گفتی دیگه اینوویشنش رو برای چی میگی؟ خب
دستم در رفت، ببخشید.
باش.
یکی دیگر از راهکارها چابکسازیه،
و خیلی مهمه چابکسازی.
ما یه برنامه درباره چابکسازی رفتیم، چه برنامه خیلی باحال بود، خیلی دوستش داشتم.
من دوباره سه بار شنیدم برنامه‌مون.
فکر میکنم خیلی کمک بکنه، حالا نه که من فکر بکنم، چابکسازی شاید ما یه خورده تحویلش نگرفتیم توی این کسب و کارهامون، خیلی تحویلش نگرفتیم یه خورده.
آره خیلی بهش اهمیت نده،
فکر میکنیم یه چیز لاکچریه.
آره فکر میکنم خیلی لوکسه و دست حال و دست حال. ولی مسئله اینجاست که سازمان ها به هر حال بعد از مرحله رشد خیلی لخت میشن، خیلی سنگین میشن، از چه از نظر موسع شدن ساختار سازمانی، چه از نظر موسع شدن شبکه های توزیع، و بعد نوآوری در شبکه توزیع که حالا در بخش آخر با حمیدرضا گفتگو میکنم راجع به این. همینجا اگر اشکال نداشته باشه یا سری توقف کوتاه بکنیم، من یک دقیقه با دو دقیقه با حمیدرضا باشم و بعد جمع بندیمو با تو خواهم گذارم. الان در حال حاضر شما چند تا شرکت تولیدی دارین؟ شرکت تولیدی
الان یه شرکت تولیدی داریم، یه شرکت توزیع داریم، بله، و اون شرکت به اصطلاح پخشی که برای دخانه تام انجام میدادیم الان دوباره میخوایم استارتش رو
ان شاء الله رحمان. و چند نفر با شما دارن مستقیم غیر مستقیم کار میکنن؟
در حال حاضر حدود 100 نفر.
در حال حاضر حدود 100 نفر مستقیم. خیلی گفتگو کردم با تو، خوشمزه و لذت بخش بود حمیدرضا عزیزم. برای من خیلی آگاهی افزا بود واقعا و لذت بردم از تعهدت. اگر اجازه بدی از دکتر امین این سوال پایانی رو بپرسم که اون وقت رؤیای شما به عنوان رفقای شریک برای کسب و کارتون چیه، یا برای هر کسب و کاری که تو فضای کسب و کاری ایران؟
واقعیتش من آقای حقیقتمندش رویایی که داریم اینه که بتونیم اینو کارمون رو توسعه بدیم و اشتغال ایجاد کنیم. یعنی روی این موضوع واقعا حساسیم. یعنی هر چقدر
بتونیم میشینید در راجب این حرف میزنید
واقعیت شاید الان یه کلمه بگم شاید نظر میکنیم، میگیم اگر این کار موفق شد بتونیم 100 تا نیرو اضافه کنیم. واقعیت روی این موضوع خیلی ما تاکید داریم، چون که همین الان قشنگ میفهمم. یعنی ببین ما جوونا رو درک میکنیم قشنگ. من وقتی بچه ها میان سر کار پاهاشون حرکت میکنیم، باهاشون هستیم و احساس میکنیم اگر، چون میدین از یه سنی به بعد شاید اون پوله نمیدونم قدرتی نه زیاد جذابیت نداشته باشه، یه احساس مسئولیت اجتماعی هم هست.
خیلی کیف کردم با این حرفتون
و واقعیت هم میگم، یعنی من بیشتر دنبال اینم، من و آقای حقیقت منش بیشتر دنبال اینیم، چون اگه سنی به بعد میگم دیگه شاید
خوش گذشت
ارضا نکنه پول.
این که گفتید نظم میکنید برای اینکه این 100 نفر، خیلی خوب بود، خیلی خوب. ازتون متشکرم و از حضور با برکتتون ممنونم. برگردم به جنبندیم با دکتر یاسر احسان. هر کسب و کاری با واقعا با امید و آرزو شروع میشه. یعنی آدم ها کسب و کارهاشون شروع میکنن برای اینکه تابنده بشن و پاینده بشن. از مهلال دکته میدونم تو خودت تو چقدر غصه خوردی پای خیلی از کسب و کارها. یه نکته طلایی بهمون بگو که کسب و کارها پاینده بمونن. یاسر،
ما در مرحله ششم که مرحله افول یا در واقع بازآفرینی است، یه دوراهی داریم، خروج یا احیا. و ایشون که یادی هم ازشون کردیم میگفت من میخوام کمک بکنم که احیا بشی، دوباره سر پا بشی، نری از بازار بیرون. این خیلی نکته فکر میکنم کلیدی و اساسی و خیلی مهمی است که آیا وقتی ما به مرحله افول رسیدیم دیگه تمومه، ولش کنیم؟ نه، این پایان خط نیست. این شاید بگم که یکی از دوراهی های مهم در مرحله افول کسب و کارها دوراهی بین احیا یا خروج است.
بسیار خوب. عرض به حضورتون که از به حضورتون هم متشکرم یاسر عزیز. بعد از مدت ها
درود بر شما،
دیدار تازه کردم، دل سبک کردم از دل تنگید. خیلی بهم خوش گذشت رفقا، به هر حال در بودن شما و به شما یه دوستان جان هم عرض میکنم که دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همیشه عب که آفتابی ماست. مردم خدا حافظ.
عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
تنها نمیذاره، رو لبت خنده میاره.